أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات داله بر براءت شرعیه بود. حدیث رفع و حدیث حجب مطرح شد، به دنبال آن حدیث حل مطرح شد که عمده آن روایت مسعدت ابن صدقه بود که گفتیم مختص است به شبهات موضوعیه، و صحیحه عبدالله ابن سنان بود و روایت عبدالله ابن سنان بود عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفر علیه السلام. یک مقدار از بحث حدیث حل رو امروز ادامه میدیم، بعد وارد حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون میشیم. عبدالله ابن سنان یک جا از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام، راجع به جبن پنیر، انه لطعام یعجبنی، قریب به این مضمون، سأخبرو که عن الجبن و غیره، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. و یک جای دیگر عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه بدون واسطه، که این سند صحیح است. اما روایت عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان سندش ضعیف هست، چون عبدالله ابن سلیمان توثیق ندارد، مگر طبق مبنای آی زنجانی که معتقدن اکثار روایت اجلا هست از عبدالله ابن سلیمان و او ثقه است. این مطلب برای ما ثابت نیست، ولذا ما اون روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام رو قبول داریم و عرض کردیم این روایت هم مختص است به شبهات موضوعیه به خاطر لفظ بعینه و به خاطر فیه حلال و حرام. البته این مطلب در روایت عبدالله ابن سلیمان هم میاد، منتها ما سند او رو قبول نداریم، او هم مختص است به شبهات موضوعیه. مرحوم محقق عراقی فرموده است مواردی در شبهات حکمیه داریم که صدق میکنه کل شیء فیه حلال و حرام فهو ولک حلال، یعنی منشأ شک در حرمت و حلیت یک شی انقسام طبیعت است به قسم حلال و قسم حرام. در برخی از شبهات حکمیه این طوره، در شرب توتون این طور نیست. منشأ شک در حرمت شرب توتون فقد نسه، نه انقسام طبیعت به حلال و حرام. اما در موارد اجمال دلیل گاهی اینطور هست. ما مثال بزنیم، دلیل میگه اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق حرام. ما مفهوم عادل و فاسق برامون مجمله که آیا مرتکب صغیره عادلون او فاسقون. عادل کسی است که گناه نمی کند یا گناه کبیره نمی کند، مجمله. خب زید عالمی است که مرتکب صغیره میشه ولی گناه کبیره نمی کنه. خب شک داریم در این که اکرام او حلال است یا حرام. چرا شک داریم؟ چون اکرام عالم منقسم است به قسم حلال و هو اکرام العالم العادل و به قسم حرام و هو اکرام العالم الفاسق. چون منقسم است اکرام عالم به این دو قسم ولی اجمال دارد موضوع حرمت و موضوع حلیت، شک کردیم که آیا اکرام این زید که عالمون یرتکب الصغائر اکرام او حلال است یا حرام. خب صدق میکنه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال. منشأ شک در حرمت اکرام زید عالم که مرتکب گناه صغیره میشه چیه؟ انقسام اکرام عالم به قسم حلال و قسم حرام. وقتی صحیحه عبدالله ابن سنان این فرض رو گرفت، ادعا میشه که دیگه به عدم الفصل سایر شبهات حکمیه رو هم ما تعدی میکنیم به اونها و میگیم اونها هم اصالت الحل دارن، چون احتمال خصوصیت برای این قسم که اجمال دلیل منشأ شک در حرمت این مشکوک الحرمه شده در شبه حکمیه، احتمال خصوصیتی در اون میدیم، القاء خصوصیت میکنیم به سایر موارد شبه حکمیه. این بیان محقق عراقی از نظر فنی بیان خوبی است، ولی ما به نظرمون به خاطر ندرت این فرض، این فرض فرض نادری است، به خاطر ندرت این فرض ما میتونیم ادعا کنیم که جمله فیه حلال و حرام انصراف داره به شبهه موضوعیه، انصراف داره به شبهه موضوعیه، چون متعارفه در موارد اشتباه حرام به حلال، عدم تمیز حرام و حلال در موارد شبهه موضوعیه است. این قید فیه حلال و حرام رو عرف میگه امام علیه السلام برای چی آوردن؟ برای چی آوردن این قید رو؟ این قید رو آوردن تا اشاره کنن به این فرض، به این فرض متعارف در شبهات موضوعیه که منشأ شک در حرمت مشکوک الحرمه این است که ما در خارج فرد حرام داریم و احتمال میدیم اون فرد حرام منطبق باشه بر این مشکوک الحرمه ما که محل ابتلاء ماست. این عادتا در شبهات حکمیه فرض نمیشه، همین منشأ میشه دیگه ظهور این جمله نسبت به شبهات حکمیه منعقد نشه. و الا از نظر فنی فرمایش محقق عراقی تمامه، یعنی در این قسم عرفاً منشأ شک در حرمت اکرام زید عالمی که مرتکب صغیر است انقسام اکرام عالم است به قسم حلال و قسم حرام، عرفاً این طور هست. ولذا تنها اشکالی که ما میتونیم به محقق عراقی بکنیم اینه که این فرض و نادر و لا یرتفت و الیه العرف، و اگر یک قضیه حقیقیه بود که کل شیء لک حلال هیچ قید زائدی نداشت ما مشکل نداشتیم، شبه حکمیه هم میگرفت، اما چون قید فیه حلال و حرام آمد عرف ملتفت میشه که این قید رو امام برای چی آورد. پس مورد نظر امام علیه السلام اون شبهات موضوعیه ایست که در خارج طبیعت حلال دارد و حرام، مخواد بفرماید این طبیعتی که فرد حلال دارد در خارج و فرد حرام، این طبیعت رو میتونی مرتکب بشی مادامی که علم تفصیلی به حرام پیدا نکنی، که البته ما اینو مجبوریم هم کنیم بر شبهات غیر محصوره یا شبهاتی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه، چون هم مقید لفظی منفصل داریم که در شبهات محصوره داخله در محل ابتلاع امام فرمود باید احتیاط کنید فی ما اینه وقع فی احدهما قذر قال یحریقهما، باید احتیاط کنید از عناین مشتبهین. و عناین مشتبهین چه خصوصیت داره؟ شبه محصور است که اطرافش محل ابتلاع هست، امام فرمود باید احتیاط کنید از هر دو اجتناب کنید. پس این مقید لفظی منفصل منشأ میشه حدیث رو ما هم کنیم بر شبهه غیر محصوره یا شبههی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاع هستن. مشهور مقید لبی متصل رو هم ادعا می کنند. مقید لبی متصل رو میگن یا حکم عقل است به قبح ترخیص در ارتکاب شبهه محصوره، یا ارتکاز عقلایی است که مستنکر میداند، یعنی نقض غرض میداند ترخیص در ارتکاب شبهه محصوره را، میگه اون حکم حرام واقعی پس چی میشه؟ این موجب میشه انصراف پیدا کنه دلیل حدیث هل از شبهه محصوره. حالا یا مقید لبی متصل رو مثل مرحوم آیخویی حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی بدانیم، یا مثل حضرت امام و آی صدر ارتکاز عقلایی بدانیم که استیحاش میکنند از ترخیص در مخالفت قطعی در شبهه محصوره و آن را نقض غرض میدونند از حکم واقعی، که این موجب انصراف دلیل میشود. ما اگر این مقید لبی متصل رو قبول نکردیم لااقل اون مقید لفظی منفصل که موثقه عمار هست یحریق و موته، اما او رو که قبول داریم. پس منحصر می شود حدیث هل به شبهات غیر محصوره یا شبهات محصوره که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاع هست. فرق حدیث هل در صحیح عبدالله ابن سنان با موثقه مسعده اینه، موثقه مسعده شامل شبهه بدوی هم میشه و اصلا مورد امرأتون تحتک لالله و اختک و رضیتون شبهه بدوی است، ولی صحیحه عبدالله ابن سنان اصلا موردش موردی است که شیئون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، ابدا، فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه، که موردش اصلا شامل شبه بدویه نمیشه، شبه مقرونه به علم اجمالی هست. یه نکته ای در پایان بحث عرض کنم، ما اطلاق قضیه حقیقیه رو شامل فرد نادر میدونیم، اما عرض من این است که گاهی استخدام یک قید، استخدام یک جمله در مقام تقیید یا استخدام یک کلمه به ذهن مخاطب میزنه که ملحوظ نظر متکلم یک قسم خاصی هست. این اصاب عدم و شیعن فهو نجسون حتی تغسلهو، این حتی تغسلهو که آمد به ذهن مخاطب میزنه که مورد بحث اون شیئی است که قابل غسله، پس مایع رو نمیگیره. اینجا هم همینطور، وقتی میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او فرد حلال هست فرد حرام هست، اون شیء بر تو حلال است تا حرام او را حرام را در او بشناسی. این یک کلامی است که چون معنوس در ذهن مخاطب این است که در شبهات موضوعیه این حالت پیش میاد، و در شبهات حکمیه تحقق این حالت یک فرضی است که نادرن جدا این منشأ انصراف میشه به شبهه موضوعیه ولا اقل من شبهه الانصراف. یه نکته در آخر بحث عرض کنم، ما کل شیء لک حلال رو به عنوان قاعده حل در شبهات موضوعی قبول کردیم، ولی این رو بدانید شیء شامل افعال نمیشه، شامل اعیان میشه. اگه شما شک کردید توریه حرام است یا حلال، نمیتونید به حدیث حل تمسک کنید، باید به رفع مال علمون تمسک کنید. حالا این که شبه حکمیه شد، حالا در شبه موضوعی هم نمیدونید این کلام شما غیبته یا غیبت نیست، لشبهت موضوعیه، شبه موضوعیه دارید که این غیبت یا غیبت نیست، شبه موضوعیه دارید. خب غیبت یک فعلی از افعاله، خب این کلام شما غیبت است یا غیبت نیست؟ به قول آقا غیبت حلال است یا غیبت حرام؟ حالا خوب شد نگفتید غیبت واجب، گفت مرحوم عاشق گفت اول ما من غیبت هر کسی از این غیبت کرده حلال میکنم الا طلبه ها، چون طلبه ها اول منو واجب الغیبه میکنن بعد غیبتم میکنن. خب نمیدونه این غیبت واجب یا حرام، حلال یا حرام، به نوع شبه موضوعیه. خب نمیشه به کل شأن لک حلال تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه ظاهر حدیث حل، چه روایت مسعده، چه روایت عبدالله ابن سلیمان، چه صحیح ابن سنان و چه اون روایت دیگر که مطرح نکردیم، مرسله عمار عن بعض اصحابنا، که اونم شبیه همین کل شیء فیه حلال و حرام هست، اینا همه واردن در شیء به معنای عین خارجیه. ولذا تو موثقه مسعده ببینید و ذالک مثل الثوب و ذا او امرأتون تحتک او عبدون یکونو اندک. بعد می فرمود و الاشیا کلها علا هازا، شیء رو به معنای عیان خارجیه گرفت. یا در روایت عبدالله ابن سلیمان سأخبرک عن الجبن و غیره، کل شیء فیه حلال و حرام. اصلا کل شیء فیه حلال و حرام، این فیه یعنی وجود خارجی، وجود خارجی، شیء در خارج فردیش حلال است فردیش حرام، بالفعل این فرد حرام و حلال موجودند و این در عیان خارجی است که در خارج گوشت داریم، هم گوشت حرام داریم غیر مزکا، هم گوشت حلال داریم، در خارج بالفعل داریم، نه اینکه در قانون ثبت شده است که گوشت دو قسم است، قسم حلال و قسم حرام، نه ظاهر اینه. وقتی که کل شیء فی حلال و حرام یعنی بالفعل در خارج ما هم فرد حرام داریم از این جهت، هم فرد حلال، فهو ولک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا حرام را نشناسی، اصلا شناختن مربوط به عین خارجیه میشه، تا حرام را نشناسی در خارج این شیء بر تو حلال است. اینها همه منشأ میشه شیء رو فقط ازش عین خارجیه بفهم. نفرمایید عین خارجیه که حرام نمیشه، حرام تکلیف به حرمت وجوب اینا متعلقش باید فعل باشه، فعل حرام است. اگرم میگن الخمر حرامون ای شربهو حرامون، والا عین خارجیه که حرام نمیشه. خب اینا که آقای خویی فرموده در بحثهای خودش، اینا دقت عقلیه است، والا از نظر عرفی وقتی منافع معتدون به های یک شیعی ممنوع بود، عرف به همون شیع میگه این حرام است، الخمر حرامون، تقدیر نداره، خمر حرام است. ولذا الان هم عرف میگه اشیاء ممنوعه، اشیاء ممنوعه، اصلا خمر حرام است، نه تقدیر نمیخواد شرب او حرام است، نه خود خمر حرام است، منتها چرا میگن خمر حرام است؟ چون تصرف های متعارف در خمر ممنوع شده، به خود خمر میگن حرام. تون روایت توحف العقول هم میبینید اونی که در ذهنم هست به همین شکل که اشیاء خارجیه رو مثلا تعبیر میکنن حرام یا حلال. حالا دیگه ما این مقدار از این روایت میفهمیم که اشیاء خارجیه اینها که اگه شک کردیم در حرام بودن یا حلال بودن آن، میتونیم قاعده حل جاری کنیم. روایت افعال رو نمیگیره، حالا در افعال اونجایی که بتونیم الغای خصوصیت بکنیم فهو، و الغای خصوصیت نتونیم بکنیم، مدلول مطابقی این حدیث شامل نمیشه. هذا تمام الکلام فی حدیث الهل راجع به الناس فی ساعتن ما لا یعلمون هم که بحث کردیم. حری که شخصی تملک بکند، خب صد بکنه که نه کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام و ذالک مثل صوب یکون علک، صوب مغصوب حرام است، عبد مغصوبم که حرون قد بیع قهرن این حرام است، ولی اگر مشکوک است که این عبد است یا حر است، نه این طبق قاعدیت البته در بایه میگیم این عبد بر تو حلال است. خود روایت اینو میگه، خود روایت اینو میگه، اجتهاد در مقابل نص که نمیخوایم بکنیم. خب اما راجع به الناس و فی ساعت ما لا یعلمونم، از کدیم اونی که در کتب فقها ها هست، الناس فی سعتن ما لم یعلمو هست، که البته اونم سندش ضعیفه و الناس فی سعتن ما لم یعلمو ظاهرش اینه که ما ماه مصدریه زمانیه است. الناس فی سعت ما لم یعلمو این احتمالش موهومه، ولی اگر احتمال بدیم خب این میشه احد الاحتمالین. مهم این است که احتمال این که الناس فی سعت ما لم یعلمو باشه دیگه احتمال موهوم نیست. حالا احتمال مقابلش الناس فی سعت ما لم یعلمو، اون احتمال موهوم است یا احتمال معتدن است اون مهم نیست. مهم این است که الناس فی سعت ما لم یعلمو احتمالش احتمال موهومی نیست و معتدن بهه. اگر آقای خویی در الناس فی سعت ما لا یعلمون گفت احتمالش موهوم است که ما مصدریه زمانیه باشد، چون فعل مضارع است مدخول آن، اینه که دیگه الناس فی سعت ما لم یعلمو نمیتونه بگه ایشون. پس احتمال ما مصدری زمانی در این میره و عرض کردیم اگر ما مصدری زمانی باشه غایت سعه این است که تا جهل به قول مطلق دارند مردم در سعه هستند، تا علم به وظیفه ظاهری پیدا کنند دیگه جهل به قول مطلق ندارند و غایت الناس و فی سعتن حاصل میشه و حکم به سعه از بین میره. چی؟ نه اصلا احتمال قوی نیست. احتمال معتدن به هست یا نه؟ هر دو در حد مساوی است، اب نداره. پس احتمال الناس و فی سعت ما لم یعلمو که ماه مصدری زمانی باشه هست، ولو احتمال مساوی. همین کافی است برای اینکه اگر این طور باشه دلیل وجوب احتیاط میگه تو دیگه مصداق جاهل به قول مطلق نیستی، دیگه در سعه نخواهی بود. یقع الکلام فی حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. افرادی هستن جاهل به وجوب شرعی احتیاطن، اونها میگه الان برخی از فقها میگن ما دلیل نداریم که در دماء و فروج و اموال شارع جعل وجوب احتیاط کرده است. البته در دماء جرأت نمی کنن، میگن نه دیگه دماء و نمیشه گفت. حالا یه آقایی رو دیدیم شک داریم مسلم است یا کافر، اسلحه رو بگیریم شلیک کنیم طبق اصالت البراءه ان حرمت قتله، شاید مسلمان نباشد. بل اسلامه حقنت الدماء، شاید این مسلمان نباشد. مشکوک الاسلام رو طبق اصل براءت یا طبق استصحاب عدم الاسلام بزنیم بکشیم، این خلاف مذاق شرع است. خب ولذا تو دماء میگن از مذاق شر وجوب احتیاط رو فهمیدیم، ولی در مورد اموال و فروج اگر اصل موضوعی داریم که اثبات حرمت بکنه فهو استثام، میگه این زنی که در مقابل است عقدش صحیح نیست، عقد با او نخواندید، خب این اثبات میکنه حرمت استمتاع با او رو. اما اگر نه توارد حالتین شده یه زنی یه زمانی زوجه بوده یه زمانی زوجه نبوده، شک که در متقدم و متأخر داریم که کی زوجه بوده کی زوجه نبوده، با استثناء موضوعی نداریم دیگه، گفته میشه خود چه اشکال داره طبق قاعده حل نتعامل و معها معاملت از زوجه. یا در اموال شک میکنیم این مال مردمه یا نه، کل شیء لک حلال، چه اشکال داره؟ بعضی اینجور میگن، خیلی حرف چیز نیست که به قول بعضی از بزرگان هم این حرف رو بزنه از مدرسه بیرونش بکنن، نه حرفیست خالی از وجه نیست. میگه ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط در اموال و فروج، هر کجا اصل موضوعی اثبات و حرمت کرد فهو و الا اصالت البراء جاری میکنیم، اصالت الجاری میکنیم. حالا در مورد دما خیلی وحشتناکه که خلاف مرتکز متشرعیه بگن میشه با اصل براءت آدم کشت. خب حالا ما نرسیده به اون وجوب احتیاط در اموال و فروج. الناس فی ساعت مالم یعلم، لغو نمیشه این. خب اگر وجوب احتیاط برسد، خب اگر نرسد چی؟ نرسد لغو نیست، نرسد اثر داره دیگه. بله حالا برگشتیم به حدیث هل، برگردیم بله. ایشون میگن در حدیث هل مرحوم شیخ فرموده که حتی تعرف الحرام منه به عینه، لفظ معرفت غیر لفظ علمه. خود این لفظ معرفت هم قرینه میشه بر این که مراد معرفت امور جزئیه است. در امور کلیه تعبیر معرفت نمی کنن. شناختن مربوط به شناختن عین خارجی است. پس این قرینه میشه که در شک در امور جزئیه داریم، یعنی در شبهات موضوعی شک داریم، در شبهات حکمیه غایت اصالت الحل علم به حرمت کلی شرب توتونه. اونجا بحث معرفت مطرح میشه. ما که شرب توتون رو سالهاست میشناسیم، ما که مشکل معرفت نداریم، که مشکل جهل به حرمت داریم. معرفت در امور جزئی است و باعث میشه این مختص بشه به شبهات موضوعیه. این ظاهر کلام مرحوم شیخه در رسال. شما اینو دارید بیان میکنید دیگه. خب ما اینو مطرح نکردیم چون قبول نداریم. هیچ اشکالی نداره در شبهات حکمیه، اگر نبود اون اشکالات قبلی ما، بگن کل مثلا لحم، کل شیء فی حلال و حرام، لحم شاد حلاله، لحم خنزیر حرامه. پس لحم دو قسمه، قسم حلال قسم حرام. لحم خرگوش نمیدونیم حلال است یا حرام. فهو و لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. میگه گوشت بر تو حلال است تا حرام را به شخصه بشناسی. خب در شبه حکمیه هم اگر من علم اجمالی داشته باشم به حرمت، حرام رو به شخصه نمیشناسم دیگه. گوشت خرگوش رو به شخصه میشناسم، اما حرام رو به شخصه نمیشناسم. حتی تعرف الحرام در شبهات حکمیه، من علم اجمالی دارم برخی از گوشتا حرامه، پس لا اعرف الحرام به عینه. وقتی فهمیدم گوشت خرگوش حرامه، اون وقت اعرف الحرام منه به عینه. هر معرفت اگر اضافه بشه به خارج، بگه معرفت و زیدن، بله اونجا باید زید رو بشناسیم، اما معرفت الحرام باید حرام رو بشناسیم. خب این در شما توکمی هم میاد که منی که علم اجمالی دارم به وجود لحم حرام، ولی علم تفصیلی ندارم که ارنب حرام است، حرام را به شخصه نمیشناسم. گوشت خرگوش رو به شخصه میشناسم، اما حرام رو به شخصه نمیشناسم. ولی وقتی فهمیدم گوشت خرگوش حرامه، اون هم میگم عرفت الحرام به عینه، اون حرام معلوم بالاجمال رو دقیقا شناختم چیه، اون لحم ارنبه. ولذا معرفت با علم در اینجا هیچ فرقی نمی کنه. اجازه بدید وارد بحث ما لفظ معرفت برامون خصوصیت نداره. حتی اگر بگه بله نه، او به خاطر متعلقشه. ولی اگر میگفت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، مختص به شبهات و حکمیه موضوعیه نبود. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. آقا لحم و نبه حلال حتی تعرف انه حرام. من تا ندانم لحم ارنب حرام است لا اعرف انه حرام. پس عرفه با علمه فرقی نمی کنه. من که حرام را در شبهات حکمیم نمی دانم چیست، صدق می کنه لا اعرف انه حرام. جهات دیگر است که باعث میشه مختص بشه این حدیث به شبهات موضوعیه که قبلا مطرح کردیم. و الا حتی شرب توتون، شرب توتون میگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، بشناسی و حرام است. تعرف اگر متعلق بگیره به اعیان خارجیه ظهور داره در تمیز آن، اما معرفت اگر تعلق بگیره به عناوین کلیه چرا تعلق نمیگیره؟ نه مثلا نمیگن مثلا فرض کنید عارفون به حق کن، حق امام کلیه دیگه، عارفون به حق کن دیگه. آقا معرفت اصول دین، اینقدر میگیم معرفت اصول دین کلی مگه نیست؟ شناخت اصول دین دیگه. شناخت یعنی علم به یک مطلب به شکل واضح، این یعنی شناخت. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، شرب توتون بر تو حلال است مگر بشناسی که او حرام است. بله این ظهور قوی تری داره که علم اجمالی رو شامل نشه. علم اجمالی به اینکه شرب توتون حرام است، تعرف انه حرامون نیست، این واضح تره. ما که میگفتیم تعلم انه حرامون هم نیست، ولی تعرف انه حرامون نبودنش واضح تره. همین مقدار فرم میکنه که این واضح تره که علم اجمالی رو شامل نمیشه. بیشتر از این نیست. کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون، یک اشاره اجمالی کنم به سند آن. اتعجب از فهولی مثل حضرت امام، مثل آی صدر، اکتفا کردن به وسائل و شیعه که داره قال الصدوق قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، بعد گفتن این از مرسلات جزمیه صدوقه، چون داره قال الصادق نگفته روی عن الصادق علیه السلام. بعد حضرت امام وارد شدن، بله مرسلات جزمیه صدوق رو ما قبول داریم. آی صدرم میگه ما قبول نداریم. خب تعجب از اینه که این بزرگان، خوب بود یک مراجعه ای به خود من لا یحضر الفقیه میکردن، ولی حالا با دقت انسان های دقیق گاهی تتبعشون به اندازه دقتشون نیست. خب مراجعه میکردن به کتاب من لا یحضر الفقیه، صریحا اونجا میگه تشهد قنوت بالفارسیه جائز است، لما رویه ان لما روی عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی. که این از مرسلات جزمی صدوق، از مرسلات غیر جزمی است و هیچ اعتباری ندارد، مگر کسی کل من لا یحضر الفقیه رو بگه معتبره. چون اولش میگه من اروی ما هو حجت بینی و بین ربی، این بحث دیگری است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم.